منبع ما در این ویدیو این کتابه. در ماگادان کسی پیر نمی شود. نوشته اتابک فتح الله زاده. دوستان سلام، به دی پادکست خوش اومدید. چپگراهای ایرانی در جریان مبارزاتشون مسیر عجیب و غریبی رو طی کردن. هر کدومشون هم داستانای خاص خودشون رو دارن و معمولا خیلی زود مسیرشون از همدیگه جدا میشد. یعنی هیچ وقت نشد که این گروه های چپگرا در یک جهت و یک مسیر حرکت کنن. یکی از جالبترین این داستانها مربوط به فردی میشه به اسم عطاالله صفوی. دکتر عطاالله صفوی فرزند سید اسحاق در سال 1305 در ساری به دنیا آمد. هرچند جد پدریشون اهل اصفهان بود و مشخص نبود که به چه دلیل به ساری کوچ کردند. پدر عطا یعنی سید اسحاق در ساری فرد شناخته شده‌ای بود. اون با روس‌ها و تاجران قفقازی کار می‌کرد. کارش هم بیشتر واردات قند و شکر و نفت از روسیه بود. تا 5 سالگی وضع مالی عطا عالی بود و از ثروتمندان ساری به شمار می رفتن. یک کاروانسرایی داشتن و در اونجا نفت انبار می کردن. این کاروانسرا با تمامی ذخایر نفتیش آتیش می گیره و کلن از بین می ره. سید اسحاق برای حفظ آبروش زیاد از خونه بیرون نمی اومد. اون دیگه نمی تونست بدهیاشو پرداخت کنه. اون روزا دورانی بود که تازه داشتن راه آهن سراسری ایرانو می ساختن. پدر عطا به عنوان سرکارگر وارد این پروژه میشه. معمولا هم بین قائم شهر و بندر ترکمن جابجا میشد. فقط میتونست ماهی یک بار به خونه بیاد و به خانواده‌اش سر بزنه. بیشتر اوقات خودش رو مشغول به چنین کاری بود. از اونجایی هم که دیگه امکان پرداخت بدهی‌ها رو نداشت، ناچار شدن خونه مجللشون رو بفروشن و به پشت قبرستان ملا مجدین برن. خونه‌ای که در حد یک اتاق کاهگلی بود و هیچ در و پنجره‌ای نداشت. تازه همین خونه محقر اجاره‌ای بود. روزها برای عطای 7 ساله سخت می‌گذشت. در همین سن بود که به مدرسه رفت. یه روز که داشت از مدرسه برمیگشت با یک صحنه عجیب روبرو شد. دید که یک گاری دم در خونه‌شون وایساده و پدر داره تمام وسایل خونه رو بار این گاری می‌کنه. اونا از ساری رفتن و به کیاکولا مهاجرت کردن. به گفته عطا، کیاکولا بخشی از املاک شاهنشاهی در مازندران بود. عطا پایه 4، 5 و 6 رو در همون کیاکولا گذروند. وقتی به سن بلوغ رسید، فقر و بیکاری مردم مازندران رو از نزدیک داشت مشاهده میکرد. از اون طرف مأموران ژاندارمری خیلی مردم رو اذیت میکردن. این صحنه‌ها برای عطای نوجوان خیلی دردناک بود. عطا همه این مشکلات رو از چشم رضا شاه میدید. به همین دلیل از همون سن نوجوانی کینه شدیدی نسبت به رضا شاه پیدا کرد. طبق خاطراتش 3 سال در کیاکولا بود. دهقان‌ها شب و روز کار می‌کردن، اما اغلب گرسنه و بیمار بودن. بیشتر اونها بر اثر بیماری مالاریا جونشون رو از دست دادن. در همین دوران بود که حزب توده جون گرفت. عطا با توجه به تفکراتی که داشت خیلی زود جذب این حزب شد. بعد از جنگ جهانی دوم ارتش شوروی وارد شمال شد و گرونی و کمبود نان افزایش پیدا کرد. بدبختی این خانواده تمومی نداشت. بعضی از افراد فامیل فوت کردن و پدر عطا ناچار شد بچه‌هاش رو خودش بزرگ کنه. بچه‌ها رو آورده بود پیش خودش چون کسی دیگه نبود که بخواد از اینا نگهداری کنه. همه اینها وضعیت معیشت خانواده رو سخت‌تر می‌کرد. پدر همه این مشکلات رو از چشم عطا میدید و هر وقتم که به مشکلی میخورد عطای نوجوان رو تنبیه میکرد. هرچی که بود عطا با تمام سختی تونست درسش رو به پایان برسونه. خانواده هم بعد از 3 سال از کیاکولا به قائم شهر مهاجرت کردن. پدرش در قائم شهر نگهبان یک بیمارستان شد. اون زمان شمال ایران در اشغال نیروهای شوروی بود و بیمارستان شده بود غذاخوری سربازای شوروی. روبروی بیمارستان هم قصر رضا شاه بود که به اشغال نیروهای شوروی در اومد و شده بود خوابگاه سربازای شوروی. قائم شهر در اون روزگار یک شهر کارگری بود. همین باعث شد حزب توده در این شهر خیلی قدرت پیدا کنه. حزب توده هفته 1 بار در قائم شهر جلسه برگزار میکرد. عطا میگه تو اون چند سالی که قوای شوروی در ایران بودن، گراز و خوک وحشی شکار میکردن و اصلا پولی بابت گوشت به فروشنده های ایرانی پرداخت نمیکردن. علی آباد در زمان پهلوی اول دهکدهی بین ساری و بابل بود. در این دهکده چندین کارخونه فعال بودن. اکثر کارگرها از مهاجران بودن، مهاجرانی که اصالت ایرانی داشتن، اما حکومت شوروی اونها را از خاک خودش اخراج کرده بود و همشون به ایران برگشتن. این افراد شرایط کاری سختی داشتن و حزب توده هم در مازندران نفوذ پیدا کرده بود. همین قضیه باعث شد تعداد زیادی از این کارگرها به عضویت حزب توده در بیان. زمانی که شوروی داشت این افراد رو به ایران برمیگردوند، چند تا عامل نفوذی هم در بینشون حضور داشتن تا برای حکومت شوروی جاسوسی کنن. شوروی از حزب توده تمام قد حمایت میکرد و امکانات زیادی را در اختیار این حزب قرار میداد. کلی نیرو هم که وارد مازندران کرده بودند و در بین تمامی شهرهای مازندران، بهشهر و قائمشهر بیشتر از هر جای دیگه‌ای زیر سلطه حزب توده بود. حزب توده کاری کرده بود که هر روز در کارخونه های مازندران اعتصاب میشد. این تبلیغات به قدری گسترده بود و تا جایی جلو رفت که حتی پسر عموی رضا شاه توده‌ای شد. پسر عموی رضا شاه یعنی پهلوان با زبان مازندرانی در جمع مردم سخنرانی میکرد. ای همشهریان عزیز، شب و روز با پای لخت و برهنه در شالیزارها تا زانو توی گلولای میمانی و زحمت میکشی، عذاب میکشی، عرق میریزی تا برای زن و بچت برنج تهیه کنی، ولی آخرش خوکهای بزرگ میآیند و همه محصولات تو را میبرند و میخورند. علیه خوکهای دوپا مبارزه کن. نان برای همه، کار برای همه، فرهنگ برای همه، آزادی برای همه، بهداشت برای همه. زنده باد حزب توده ایران که مدافع این شعارهاست، و مرگ بر سید ضیاء و قوام السلطنه. پیروز باد ارتش سرخ شوروی و مرگ بر فاشیسم. این گروه ها در دوران رضاخان هم حضور داشتن، یعنی همین چپگراها، و رضا شاه اونطور که باید و شاید با اینا مبارزه نمی کرد. زیاد این گروه ها رو جدی نمیگیره، فکر نمیکرد که چپگراها شاید براش خطری ایجاد کنن. همین قضیه باعث شد تا چپگراها خیلی راحت رشد کنن. در سال 1944 میلادی بسیاری از بزرگان مازندران عضو رسمی حزب توده بودن، یا اگر نبودن گرایش های توده‌ای داشتن. اونا یک سری اطلاعات غلط هم در مورد شوروی به خورد مردم ایران داده بودن. ایران رو یک جهنم تعریف میکردن و از شوروی کمونیستی بهشت برین ساختن. حالا این در حالی بود که خیلیشون تا به حال از کشور خارج نشده بودن و حتی یک بار هم در خیابون‌های شوروی قدم نزده بودن. اما همین تبلیغات باعث شد تا بسیاری از مردم شمال ایران به عضویت حزب توده در بیان. جنگ جهانی دوم تموم شد. عطا صفوی کلاس نهم رو در قائمشهر تموم کرد. وقتی ارتش سرخ تونست بر آلمان نازی پیروز بشه، محبوبیت شوروی در بین چپگراها چندین برابر شد. عطا صفوی در خاطراتش اینطور می نویسه: من واقعا عاشق ایران و مردمم هستم. دوست داشتم راهی پیدا کنم تا مردم کشورم به بهترین شکل ممکن زندگی کنن. اون زمان تنها راه نجات وطن رو در برنامه‌های حزب توده می‌دیدم. دوران دبیرستان که تموم شد، عطا به ساری برگشت تا در دانشسرای اونجا ادامه تحصیل بده. دانشسرای ساری شده بود محل برگزاری جلسات حزب توده. اما این ماه عسل توده‌ای خیلی زود تموم شد. در آذربایجان فرقه دموکرات شکست خورد و پیشوری از ایران فرار کرد. ارتش سرخ هم از شمال ایران عقب نشینی کرد. سال 1326 بود و عطا همچنان دانشجو و مقیم ساری. همون زمان هم یه موجی تو کشور را افتاد و همه توده‌ای را داشتن دستگیر میکردن. دوست صمیمی عطا، فردی به اسم مهدی قائمی، به عطا گفته بود که دیر یا زود ما رو هم دستگیر میکنن. مهدی به عطا گفته بود تا دیر نشده بهتره به شوروی فرار کنیم، اونجا جامون امنه و با تفکراتمون هم میخونه، همونجا هم درسمون رو ادامه میدیم. مهدی و عطا به همراه دو تا دیگه از همکلاسیاشون با یک کوله پشتی به سمت شوروی با پای پیاده به راه میافتن. عطاالله صفوی این تاریخ رو دقیق یادشه. اون در مورد اون تاریخ و اون فرار اینطور میگه: ما چهار نفر با یک کوله پشتی رهسپار بهشت خیالی خود بودیم. تاریخ آغاز این سرنوشت شوم ما اول اکتبر 1947 برابر با 9 مهر ماه سال 1326، یعنی در 20 سالگی بود. اون از بندر ترکمن به سمت دریا حرکت کردن. بهشون گفته بودن همین خط دریای خزر رو میرید و فقط به صدای امواج گوش میدید. صدای موج دریا شده بود قطب نمای اونا. این 4 نفر رفتن و رفتن تا اینکه به نقطه صفر مرزی بین ایران و شوروی رسیدن. صبح روز 3 اکتبر 1947 این افراد، این 4 ایرانی، وارد خاک شوروی میشن. اما دیدبان شوروی تا اینا رو میبینه هر 4 دستگیر میکنه. 11 روز تموم این 4 نفر رو در یکی از بازداشتگاه‌های شوروی زندانی کردن. یک بازجو اومد تا ازشون بازجویی کنه. عطا میگه وقتی من این بازجو رو دیدم خیلی خوشحال شدم، چون تمامی مدارک حزب توده رو همراه خودم داشتم. فکر میکردم اگر این مدارک رو نشونشون بدم و کمونیست بودنم اثبات بشه، اون وقت دیگه هوای منو دارن. اما بازجو دستور داد که اینها رو به یک زندان دیگه ببرن. در یک زمستان بسیار سرد این 4 نفر دستبند به دست 2 تموم توی برف پیاده روی کردن تا به یک زندان دیگه منتقل بشن. اونها رو به زندان قیزیل آروات انداختن. نگهبان زندان ترکمن بود و دست و پا شکسته میتونست فارسی صحبت کنه. نگهبان که خودش ضد کمونیستا بود، وقتی فهمید عطا و دوستاش با عشق و علاقه به شوروی اومدن، سرشون فریاد زد و بهشون بد و بیراه گفت. نگهبان بهشون گفت شما یه مشت احمقید، مگه اون همه نون و خرما و غذایی که میخوردید دلتون رو زده بود که پاشدید اومدید اینجا؟ حالا بکشید، تازه کجاشو دیدید؟ حالا زوده، بعدن متوجه میشید. 2 بعد ماموران کاگبه میان و این زندانیا رو میبرن اشقابات و تحویل سازمان امنیت شوروی میدن. عطا میگه وقتی وارد اشقابات شدم جا خوردم. من فکر میکردم مردم شوروی در رفاه و برابری دارن زندگی میکنن، اما اوضاع اجتماعی مردم خیلی دردناک بود. اونا با لباسای پاره پوره و کثیف و قیافه‌های افسرده و رنگ پریده در شهر جابجا میشدن. از در و دیوار این شهر داشت غم میبارید. عطا میگه من دلم براشون سوخت، اما وقتی دقت کردم دیدم انگار اینا دارن بر ما دلسوزی میکنن. یه پیرزنی از بین جمعیت اومد و به هر کدوم از این 4 نفر یه تیکه نون داد. عطا پیش خودش گفت من که از اینا چیزی نخواستم، چرا دارن به این نون میدن؟ اما اون بعدن متوجه شد که این مردم از سرنوشتشون و آینده این 4 نفر بیشتر از خودشون خبر دارن. چه بسا که به یاد عزیزانشون که در اردوگاه ها بودن این نون رو بهشون داده بودن. این 4 نفر رو به زندان اصلی اشقابات بردن. در اونجا حمام کردن و لباسهای زندانی ها رو پوشیدن. زندان اشقابات یکی از مخوفترین زندانهای کاگبه بود. افراد رو داخل سلول هایی مینداختن که 1.75 متر طولش بود و 1.20 متر عرض. نورش فقط یه لامپ کوچیک بود و سرویس بهداشتی و خورد و خوراک و همه کارهای دیگر رو باید تو همون یه تیکه جا انجام میدادن. جالب اینجا بود که نگهبانا هر چند ساعت یه بار میومدن و چک میکردن که زندانی یه وقتی خودکشی نکنه و بلایی سر خودش نیاره. وضعیت در این حد وحشتناک بود. زندانی های ایرانی 44 تموم رو در این زندان بودن و هر شب به اتاق بازجویی میرفتن و ازشون بازجویی میکردن. در طول این مدت بدترین شکنجه ها رو می دیدن. بعد از 44 بالاخره اثبات شد که اینا بیگناهن و از سر سادگی پاشون به شوروی باز شده. ولی با این وجود، با اینکه اثبات شد هیچ گناهی ندارن، با این وجود حاضر نشدن آزادشون کنن. یه جرم جدید واسه شون تعریف کردن و اونا رو در همون زندان نگه داشتن. این بار جرمشون این بود که غیر قانونی وارد خاک شوروی شدن. هر 4 رو دادگاهی کردن و به جرم ورود غیرقانونی به 2 حبس محکوم شدن. عطا در دادگاه اشک میریخت و فریاد میزد که ما اعضای حزب توده هستیم. ما با افتخار وارد یک سرزمین سوسیالیستی شدیم، سرزمین لنین کبیر و رفیق استالین. ما برادران کوچیک شما هستیم. اما گریه فایده ای نداشت. با همون چشمای اشکالود از دادگاه بردنشون بیرون. مردم اشقاباد با ناراحتی بهشون نگاه میکردن. اونا باز هم در مسیر به این 4 نفر نون و یه مقدار خوراکی دادن. حتی صفوی در خاطراتش مینویسه که ما در نوجوانی فریب حزب توده رو خوردیم. خود حزب توده هم نمیدونست شوروی چه جور جاییه، اما حالا دوچار گردابی شده بودیم که هیچ راه فراری نداشت. 4 ایرانی رو دوباره به زندان اشقاباد برگردوندن. این بار دیگه یک سلول انفرادی بهشون ندادن، بلکه اونا رو وارد یک سالن بزرگ کردن. در اینجا یک زندان عمومی بود و همینجا بود که فهمیدن بعضی از زندانیا رو دارن میفرستن اردوگاه‌های کار اجباری در سیبری. معمولاً 70-80% اونا هیچ شانسی برای برگشت نداشتن. هر چند روز یه بار مامورای شوروی می اومدن و یکی از این ایرانی‌ها رو صدا می‌کردن و با خودشون می‌بردن. تنها کسی که باقی مونده بود عطا صفوی بود. یه روز یه ماموری اومد و به عطا گفت وسایلتو جمع کن، تو هم باید با ما بیای. عطا وسایلش رو جمع کرد و مقصد دقیقاً اردوگاه کار اجباری بود، همون چیزی که از قبلا پیش بینی می‌شد. اردوگاه آجرپزی. در اونجا یکی از دوستانش رو دید. هر جور زندانی هم اونجا حضور داشت. از قاتل و قاچاقچی گرفته تا روشنفکر سیاسی. عطا و دوستش هر روز از دست روس‌ها کتک می‌خوردن و شب‌ها به یاد وطن و خانواده‌شون گریه می‌کردن. قرار بود مابقی دوران حبس رو در این اردوگاه بگذرونن. اکثر زندانیان حتی لباس هم نداشتن. همون روز اول که عطا وارد این اردوگاه شد، ریختن سرش و کتکش زدن و لباساشو دزدیدن. تمام مواد غذاییشون برای یک روز کامل فقط 500 گرم نان بود. بعد از مدتی عطا رو دوباره به زندون کاگبه در عشق‌آباد منتقل کردن. چندین ماه عطا در سلول انفرادی در عشق‌آباد بود و هر شب 4-5 ساعت بازجویی می شد. هیچ خبری هم از اون ستا رفیقش نداشت. بازجو مدام عطا رو کتک می زد و بهش اینطور می گفت: تو رفیقات جاسوس آمریکا و ایرانید. شما نقشه کشیدید که مراکز نظامی ما رو از بین ببرید. برای عطا این بار یک حکم جدید صادر کردن. عطا و دوستاش قرار بود فقط 2 سال زندانی باشن، اما حکم جدید اونها رو جاسوس معرفی کرد و براشون بین 10-25 سال زندان بریدن. جدا از اون باید برای کار به شمال سیبری اعزام می شدن. عطا در خاطراتش می نویسه: چقدر ما تو ایران این کمونیست‌ها رو انسان‌های قابل احترامی می دونستیم، اما نفهمیده بودیم که اینا چقدر کثیف و خطرناکن. آه که ما چقدر ساده ایم، لعنت به ما. اما واقعیت ماجرا چی بود؟ چرا گفتن که این 4 نفر جاسوسن؟ واقعیت این بود که شوروی اصلا کسی رو محاکمه نمی کرد. برای شوروی مهم نبود که عطا و دوستاش جاسوس هستن یا نه. مهم این بود که 4 تا نیروی کار مفت پیدا کرده و میشه اینا رو فرستاد سیبری. اما داستان یه مقدار برای عطا فرق می کرد. یه مدت قبل ترش شوروی یک پناهنده ایرانی رو دستگیر می کنه. این پناهنده برای اینکه در مجازاتش تخفیف قائل بشن، میاد و به این 4 تا هموطنش خیانت میکنه و بهشون تهمت جاسوسی میزنه. سر همین قضیه هم این همه بلا سر عطا و دوستاش اومد، چون به اشتباه یه نفر اومده بود گفته بود اینا جاسوسن که فقط تو مجازات خودش تخفیف بدن. سر همین قضیه شاید اگر این ایرانی خائن نبود، عطا و رفقاش بعد از 2 سال حبس واقعا آزاد میشدن. در 6 اکتبر سال 1948 در ساعت 12:30 شب به عطا گفتن باید به دادگاه بری و در اونجا اعتراف کنی که جاسوس هستی. اگر این کار رو نکنی برات گرون تموم میشه. عطا نمیدونست فردا روز در دادگاه چه اتفاقی قراره بیفته. اما اصلا کار به فردا کشیده نشد. 1 ساعت بعد همه چیز عوض شد. یک زلزله بسیار وحشتناک عشق‌آباد رو لرزوند. تقریبا اکثر ساختمونا از بین رفتن. یکیشون همین زندان عشق‌آباد بود. عطا بعد از 3 روز زنده از زیر آوار بیرون اومد. وقتی بیرون اومد تازه فهمید که این زلزله چقدر وحشتناک بود. تخمین زده میشه 106 هزار نفر در عشق‌آباد به خاطر همین زلزله کشته شدن. استالین تمام کمک‌های خارجی رو رد کرد. اون میخواست نشون بده که شوروی قدرت اقتصادی زیادی داره و خودش از پس این بحران برمیاد. عطا میگه استالین نمیخواست پای خارجی‌ها به شوروی باز بشه، چون اون وقت میتونستن با چشمای خودشون بدبختی مردم شوروی رو از نزدیک ببینن. بعد از زلزله تمام زندانی‌ها رو داخل یک واگن قطار کردن. در این واگن عطا تونست اون ستا رفیقش رو بعد از مدت‌ها دوباره ببینه. زندانی‌ها رو به شهری بردن به اسم چهارجوی که یکی از شهرهای ترکمنستان بود. همه زندانی‌ها رو بردن اونجا تا حکماشون رو بدن دستشون. در زندان چهارجوی عطا 50 تا زندانی دیگر رو هم دید که همه اینا ایرانی بودن و اکثرا اهل آذربایجان و مازندران بودن. این 50 نفر هم فریب خورده بودن و برای پیدا کردن بهشت موعود به شوروی اومده بودن، اما سر از زندان در آوردن. حکم تمامی افراد رو خوندن و عطا صفوی به 10 سال زندان محکوم شد. سایر دوستانش هم حکم شبیه به همین داشتن. همه ایرانی‌ها به این حکم اعتراض کردند. اونا یک نامه‌ای نوشتن و نامه رو برای حکومت مرکزی در مسکو فرستادن. کاگبه جواب نامه رو در 10 می 1949 فرستاد. همه احکامی که قبلا صادر شده بود بدون هیچ تغییری باید اجرا می شد. وقتی حکم زندانی ها تایید شد، اونا رو دوباره سوار قطار کردن و به تاشکند ازبکستان فرستادن. چند هفته‌ای در ازبکستان بودن. بعد دوباره اونا رو سوار قطار کردن و به یک زندانی در مغولستان بردن. این زندان مخوفتر از تمام زندان‌هایی بود که تا الان تعریف کردیم. اکثر زندانی‌ها چند بار مرتکب قتل شده بودن و فضای زندان بوی خون می‌داد. زندان بسیار کثیف بود و تخت‌هاش پر شده بود از کلی حشره و شپش. عطا با ناراحتی در این زندان نشسته بود که یک دفعه دید یک نفر ایرانی داره بلند بلند فوش میده و داخل سالن داد میزنه. عطا تا چهره این فرد رو دید فوراً اونو شناخت. این فرد کسی نبود جز سروان غلام حسین بیگدلی که همکلاسی سابق محمد رضا شاه بود. بعد از شهریور 1320 بیگدلی به عضویت حزب توده در میاد. بعد هم به آذربایجان میره و عضو فرقه دموکرات میشه. وقتی فرقه دموکرات شکست خورد، بیگدلی با خانوادش به باکو فرار میکنه. اما در باکو به جرم جاسوسی دستگیرش میکنن و براش 25 سال حبس میبرن. به هر حال هر چی که بود در این زندان مخوف، عطا با سروان بیگدلی رفیق شد. معمولا افرادی رو که به زندان مغولستان میفرستادن، همونایی بودن که قرار بود بعداً بفرستنشون سیبری. یعنی احکامشون جز احکام سنگین بود. حتی نحوه جابجاییشون هم وحشتناک بود، جوری که خیلی از این زندانی‌ها در طول مسیر بر اثر سرما و گرسنگی جونشون رو از دست می‌دادن. اونایی هم که زنده می‌موندن سر از جای در می‌آوردن به اسم جهنم ماگادان. ماگادان جایی بود که 8 ماه سال شب بود و 4 ماه روز. زندانیایی که اونجا میمردن رو داخل کیسه میذاشتن و روی برفا رها میکردن. اکثر افرادی که قرار بود به ماگادان برن با عزیزانشون خداحافظی میکردن، چون میدونستن که شاید دیگه هیچ وقت قرار نیست برگردن. قوانین سفت و سختی داشت و اگر کسی پیروی نمیکرد اونو تیربارون میکردن. عطا صفوی میگه خیلی از زندانی‌ها همون روزای اول خودکشی کردن و بعضی‌هاشون به قدری درگیر الکل و مواد شدن که چند سال بعد فوت کردن. چند روزی به همین شکل گذشت تا اینکه ماموران کاگبه اومدن و اسم 25 نفر رو خوندن. یکی از اونا عطا صفوی بود. از بین 12,000 نفری که اونجا بودن، این 25 نفر رو به منطقه‌ای بردن به اسم کولیما که در خاور دور روسیه بود. در سرمای شدید اون منطقه 7 سال تموم عطا مشغول به کار شد. وزنش رسیده بود به 45 کیلو و بارها مرگ رو جلوی چشماش دید. در اینجا بود که عطا تونست زبان روسی رو یاد بگیره. زندانی ها از ملیت های مختلف بودن و فقط ماهی یک بار اجازه داشتن حموم کنن. به قدری اونجا یخ بندون بود که با سورتمه جا به جا می شدن. سرکارگر اونجا یک کمونیست گرجستانی بود. اون دلش به حال عطا سوخت، چون دیده بود که چند بار حالش بد شده و حتی یکی دو بار هم زیر تیغ جراحی رفته. به همین خاطر دستور داد که عطا دیگه نیازی نیست در اینجا کار کنه. عطا رو به یک منطقه دیگه ای بردن. اونجا اوضاع احوالش خیلی بهتر بود، چون دیگه خبری از معدن و کارهای سخت نبود. عطا مسئول برش چوب و رنگامیزی درب منازل شد. در 5 مارس سال 1953 میلادی جلاد مخوف شوروی یعنی جوزف استالین از دنیا رفت. این خبر خوبی برای زندانیان در تبعید بود، چون با مرگ استالین شرایط برای زندانیان خیلی بهتر شد. اما کسی جرأت نداشت خوشحالی کنه. بعد از مرگ استالین 12 ساعت کار اجباری تبدیل شد به 8 ساعت. کار کردن در دمای منفی 60 درجه ممنوع اعلام شد، چون خلاف قانون بود. زندانی‌ها حق داشتن هر 4 سال یک بار برای خانواده‌هاشون نامه بنویسن و کلن چیزهای اینچنینی که وضعیت روحی و جسمیشون رو بهتر کرد. بعد از یه مدتی عطا و دوستانش رو به شهری بردن به اسم سیمچان. دلیلش دقیق معلوم نیست، ولی در این شهر آزادی بیشتری داشتن و میتونستن برای خودشون آزادانه در سطح شهر قدم بزنن. یک روز که عطا داشت در خیابون قدم میزد، چشمش به یه ساختمونی افتاد. ساختمونی که آرم اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی روش هک شده بود. عطا فهمید که این ساختمون یه ساختمون دولتیه. فوراً وارد این ساختمون شد. همین ساختمون سرنوشت عطا رو کلن عوض کرد و یک روزنه‌ای شد واسه نجاتش. عطا وارد این ساختمون شد و گفت که میخواد دبیر حزب اینجا رو ببینه. 7 سالی میشد که عطا اصلا وارد جامعه انسانی نشده بود. اطرافیانش وقتی میدیدنش ازش وحشت داشتن، چون هنوز لباسای زندانیا رو میپوشید. عطا تونست دبیر حزب رو ببینه و سیر تا پیاز زندگیش رو و اون چه که بهش گذشت رو برای دبیر حزب تعریف کرد. عطا گفته بود من خسته و گرسنه‌ام، جایی ندارم، کاری ندارم، به من یه کاری بدید که بتونم پول در بیارم و شکمم رو سیر کنم. این مرد، یعنی همون دبیر حزب، فهمید که عطا داره حقیقت رو میگه. عطا رو به یک آهنگری برد، در همونجا مشغول به کار شد و یه استراحتگاهی هم بهش دادن. در ژانویه 1955 عطا یک نامه‌ای برای پدرش نوشت. تازه اون موقع بود که فهمید پدرش 6 ماه قبل از دنیا رفته. پدر هم در تمام این سالها در به در به دنبال عطا میگشت. حتی چند باری هم برای شوروی و سازمان ملل نامه نوشت، ولی جوابی نگرفت. تنها چیزی که تو این مدت دستگیرش شده بود این بود که پسرش زنده است و در شوروی زندانیه. روزها گذشت و عطا در تنهایی داشت در شوروی همچنان زندگی میکرد. یکی از روزها پستچی پیش عطا اومد و گفت که یک نامه ای از ایران داری. عطا جا خورده بود، باورش نمیشد از طرف ایران واسش نامه اومده باشه. اما حالا نامه از طرف چه کسی بود؟ یک نامه واقعا از ایران نوشته شده بود و واسه عطا فرستاده بودن. نامه از طرف فردی بود به اسم مهدی قائمی. همین چند دقیقه قبل با مهدی قائمی آشنا شدیم، همون رفیقی که با همدیگه در ماگادان کار میکردن، همون رفیقی که به عطا گفته بود جای ما توی ایران امن نیست و باید به شوروی فرار کنیم. این 2 نفر با 2 نفر دیگه همراه شده بودن و از ایران فرار کردن. حالا داستان چی بود؟ مهدی قائمی چطوری سر از ایران در آورده بود؟ وقتی که استالین مرد، زندانی هایی که تو ماگادان بودن رو فرستادن ازبکستان. در اونجا دوباره پروندهشون رو بررسی کردن و فهمیدن که خیلیاشون جاسوس نبودن و کلن بیگناه این همه زجر کشیدن. شوروی به این افراد پیشنهاد داد که اگر دوست دارید میتونید به کشورتون برگردید، اگر هم نه که میتونید همینجا بمونید و کار کنید. در این نامه بود که عطا فهمید اون ستا رفیقش همگی زندن و هر ستاشون به ایران برگشتن. این نامه خیلی روحیه عطا رو بهتر کرد. در 2 سپتامبر 1955 کاگبه به عطا پیشنهاد همکاری داد. ماموران به عطا گفتن ما میدانیم شما بیگناه هستید و مدت زیادی در انتظار بودید تا ثابت شود که بیگناهید، اما رفیق صفوی عزیز، ما تمام ضرر شما را جبران میکنیم و از شما پوزش میخواهیم. عطا با عصبانیت جواب داد آره آدم کشای بی همه چیز، تا دیروز امثال من رو مثل پشه میکشتید و ما نمیتونستیم از 50 متری شما رد شیم. حالا به من دست رفاقت داده و وعده سرخرمن میدید؟ بعد از این همه بدبختی و رذالت از من تقاضای همکاری دارید؟ ماموران شوروی بهش گفتن بحثی نیست، تو از امروز آزادی و میتونی راحت برگردی. حکم آزادیش هم دادن و حتی براش یک بلیط هواپیما گرفتن که از اینجا بره ماگادان، از اونجا هم هر جایی که دوست داره بره. اما اونا یه درخواست دیگه هم داشتن. اونا گفتن حالا که داری به ایران برمیگردی، رابطت رو با کاگبه حفظ کن. یعنی با زبون بی زبونی گفته بودن که بیا و واسه ما جاسوسی کن. عطا که بعد از 7 سال زجر و بدبختی انسان پخته‌ای شده بود، در جواب خیلی محکم گفت نه، به کشورم خیانت نمی کنم. عطا به طور رسمی آزاد شد. اون از سیمچان به ماگادان فرستادن. ویزای ایران و اجازه‌نامه خروج از شوروی هم در دستش بود. عطا در ماگادان یک مرد آزاد بود. یک چمدون و کت و شلوار داشت و 3700 روبل پول نقد. برای خودش در سطح شهر آزادانه قدم میزد و میچرخید. از اونجایی که هوا سرد بود و جایی برای اقامت نداشت، با کمک مامورای دولتی تونست یک ایرانی به اسم غلام حسین رو پیدا کنه و مدتی رو پیش این فرد بمونه. داستان غلام حسین هم داستان خیلی جالبی بود. غلام حسین از چوپانهای خراسان بود که در سال 1936 خیلی اتفاقی گله گوسفنداش وارد خاک ترکمنستان میشن. بعد هم به جرم عبور غیر مجاز توسط مامورای شوروی دستگیر میشه. تقریبا مشابه همین بلاهایی که سر عطا اومد سر غلام حسین هم اومده بود. ولی غلام حسین وقتی آزاد شد با یک دختر روس ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. به همین دلیل تصمیم گرفته بود که در شوروی بمونه. حالا شاید الان برامون یه سوالی پیش بیاد. خب عطا دیگه آزاد شده بود و میتونست به ایران برگرده. اما چرا همچنان در شوروی مونده بود؟ یه جوری انگار دو دل بود، نمیدونست برگرده یا نه. یکی از دلایل اصلیش مشکل پرواز بود. پروازی از شوروی به خاک ایران وجود نداشت. برای همین یک مدتی رو باید در ماگادان میگذروند. غلام حسین مثل یک برادر از عطا پذیرایی میکرد. در این مدت و با صحبتهایی که غلام حسین کرد، عطا یه مقدار دودل شد، چون بهش گفته بودن که اگر به ایران برگردی احتمال داره که حکومت ایران تو رو دستگیر کنه، چون به هر حال هنوز حکومت ایران فکر میکنه که تو یک جاسوس بودی. بعضی از همین زندانی های ایرانی هم وقتی از اردوگاه آزاد شدن دیگه به ایران بر نگشتن. یه تعداد رفته بودن باکو، یه تعداد هم رفته بودن به دوشنبه در تاجیکستان تا در همونجا یه شغلی پیدا کنن و زندگیشون رو ادامه بدن، حداقل دیگه تو ایران به زندان نیفتن. عطا هم دودل شده بود که آیا به ایران برگرده یا بره به دوشنبه در تاجیکستان. بالاخره عطا تصمیمش رو گرفت. تصمیم گرفت بره به دوشنبه در تاجیکستان. در سال 1956 میلادی عطا تحصیلاتش رو در دانشگاه بوعلی تاجیکستان آغاز کرد. اکثر ایرانی هایی که نمیخواستن به کشور برگردن به تاجیکستان رفته بودن. به مدت 6 سال عطا صفوی در تاجیکستان زندگی کرد. با دختری آشنا شد به اسم مایا کوزمینا. این آشنایی به ازدواج رسید و حاصل اون پسری بود که اسمش رو آرمان گذاشتن. عطا تونسته بود یک جراح متخصص بشه و شرایط کاریش در تاجیکستان خیلی خوب بود. هر ماه هم می اومد و کلی پول برای مادرش در ایران میفرستاد. عطا به مدت 25 سال یکی از بهترین پزشکان تاجیکستان بود، جوری که برای جابجاییش هواپیمای اختصاصی در نظر می گرفتن. چند سال از حضور عطا در شوروی گذشت و در این دوران بود که یک خبری از ایران رسید. خبر رسید که در ایران انقلاب شده و نظام شاه سقوط کرده. بعضی از همرزمای قدیمی عطا تونسته بودن توی حکومت جدید پست و مقامی داشته باشن. عطا خوشحال شد که حالا بدون هیچ ترسی میتونه به ایران برگرده. اما خیلی زود فهمید که حکومت اسلامی در ایران درست مثل حکومت قبلی داره با حزب توده دشمنی میکنه و اومدنش به ایران میتونه خطرناک باشه. این داستان ادامه داشت. تا کجا؟ تا زمانی که جنگ ایران و عراق شروع شد. عطا یک نامه پرشور برای سفارت ایران در مسکو نوشت که میخوام به عنوان سرباز به ایران برگردم و برای کشورم جونم رو فدا کنم. اما هیچ پاسخی دریافت نکرد. کارمندای ایرانی که در مسکو بودن عطا رو مسخره کردن. اونا هنوز فکر میکردن که عطا یک توده‌ایه، در حالی که چنین چیزی نبود. تمام تلاش‌های عطا برای بازگشت به ایران بی‌نتیجه موند. اما خب از اون طرف مرد مقاومی شده بود و هر سال برای بازگشت به وطن درخواست میفرستاد. به هیچ عنوان در این زمینه کوتاه نمی اومد. هر سال کلی نامه میداد که هر طور شده به ایران برگرده. در نهایت در مرداد ماه سال 1367 از کنسولگری باکو خبر دادن که درخواستش برای بازگشت به ایران تایید شده. دکتر عطا صفوی بعد از 41 سال و 176 روز وارد خاک ایران شد. اولین مقصدش قائم شهر بود تا مادر پیر و سالخوردهش رو ببینه. عطا در مدت اقامتش در ایران بیکار نبود و چندین جراحی مختلف رو در سراسر مازندران انجام داد. حکومت ایران همچنان به دکتر عطا صفوی به چشم یک جاسوس نگاه میکرد، جوری که بارها اون رو احضار کردن. همین رفتارها باعث شد دکتر صفوی بسیار دلسرد و ناراحت بشه. مدت ویزاش هم تموم شده بود و زمانی که میخواست ویزاش رو تمدید کنه مسئولین باهاش همکاری نکردن. همسرش همین رفتارها رو میدید و به همین دلیل ناراحت شده بود. همسرش به عطا گفت تو همه تلاشت رو برای مردم و کشورت کردی، اما دیگه راهی وجود نداره. حالا با وجدانی راحت میتونیم به تاجیکستان برگردیم. شخصی که در سراسر شوروی اونو به عنوان یک جراح توانمند میشناختن و برای داشتنش سر و دست میشکستن، به خاطر کم لطفی مسئولین ایرانی ناچار شد خاک کشورش رو ترک کنه و به شوروی برگرده. عطا با دلی پرخون به تاجیکستان برگشت، اما در اونجا هم نموند و بعد از یک مدتی به کانادا مهاجرت کرد. عطا اواخر عمر به بیماری سرطان دچار شد. سرانجام دکتر عطاءالله صفوی در ششم خرداد ماه سال 1391 خورشیدی در شهر تورنتو کانادا درگذشت.